مسئله مهمیه، باید سالها جلسات متعدد بگیریم، بیایم در مورد این مدیریت بحرانی که تو این 12 روز فقط به عنوان یک نمونه کوچک از این اتفاقات حدود 37-8 سال و نزدیک 40 سال اتفاق افتاده در دوره زعامت ایشون صحبت بکنیم.
ماله.
و این نقطه ثقل دیگه،
ماله.
همه این بنیادهایی که عرض کردم، حلقه اتصال این سه بنیاد عاطفی، بنیاد ساختاری و بنیاد اجتماعی، شخص رهبری است. و این خودش به نظرم مسئله به شدت مهمیه که باید روش تاکید کنیم و بیشتر در موردش صحبت بکنیم.
در حقیقت حضرت آقا خودشون رو از این داستان کنار گذاشتن، نادیده گرفتن، اومدن به نوعی یک سامان بخشی شکل دادن، یه نقش دادن به جامعه و آحاد مردم، یه مردم متحد و منسجمی رو در برابر دشمن شکل دادن تو این بیانیه که در حقیقت مردم با همه دیدگاه‌های متفاوت و همه مشکلات در این موضوع، یعنی در مقابل دشمنی که کمر به نابودی کشور بسته، کشور ایران، نقش فعال و یک کنشگر بسیار فعال در عرصه اجتماعی در حقیقت مردم حضور دارن و این خیلی ارزشمند است که حضرت آقا همچنان مردم را با اتحاد و انسجام دارن در مقابل دشمن هدایت میکنن. حالا تحلیل این بیانیه با نکات دقیقی که کارشناسان محترم دارن برای تبیین راهبردهای رهبر معظم انقلاب در کنار راهبردهای دیگه‌ای که تا حالا ایشون داشتن بسیار ارزشمند و قابل استفاده است. گفتگوی ما با استاد مهدی راسخی در برنامه راهبرد ادامه داره در خصوص راهبردهای مدیریتی حضرت آقا و اشاره‌ای که حضرت ایشون به اون راهبردها کردن در بیانیه ارزشمند 40 شهدای اقتدار. بفرمایید.
همانطوری که عرض کردم در تکمله نکات قبلی، نقش رهبری در این بیانیه تبیین نشده و شما برید ببینید مثلا این همینایی که میگیم دهه 80 ها، نسل زد، همینایی که خارج از کشور بودن، در اروپا بودن، در آمریکا بودن، در کشورهای دیگه بودن، اسم این که احتمال ترور مقام معظم رهبری بود، ببینید چقدر کنش ایجاد کرد در میان مراجع بزرگ ما، چقدر کنش ایجاد کرد، حکم محاربه‌ای که بزرگان ما صادر کردن در میان ملت‌های منطقه. من با چند تا از کشورهای عربی که ارتباط داشتم، مرتب اینها پیام میدادن و از سلامت مقام معظم رهبری میپرسیدن. ببینید این آبرو و اعتبار رو خدا به ما داده. و این نکته ایه که در این بیانیه حضرت آقا تأکید دارن که حواسمون باشه، اینایی که داریم تحلیل میکنیم، همه اینها از جانب خداست و فکر نکنیم که همه این عوامل مادیه، اون نگاه توحیدیه نباید گم بشه. و شما دیدید که در جنگ حضرت آقا تأکید داشتن سوره فتح بخوانید، صحیفه سجادیه رو قرائت بکنید، زیارت عاشورا. ببینید دقیقا اون فضای توسل، توکله و تلاشه، این سه تا ته وقتی کنار هم قرار میگیره این اتفاق میفته، توکل، توسل و تلاش. حالا با توجه به این نکته‌ای که عرض کردم، 7 تکلیف مقام معظم رهبری مشخص کردن. یعنی این بیانیه فراخوان عمومی است به مسئولیت پذیری عمومی و نخبگانی. هر کس بعد از این جنگ مسئولیت داره. فکر نکنیم که ما دیگه جنگ تمام شد و کار تمام شد و مسئولیتی نداریم. هر کس باید مسئولیت خودش رو بدونه و طبق اون مسئولیتی که داره بیاد نقش ایفا بکنه. اولین بخش از این مسئولیت بسیار خطیر و مهم بحث حفظ اتحاد ملی است که دشمنان رو ناکام گذاشت و روز به روز هم داره اخبارش میاد و خودشون هم دارن مصاحبه میکنن. تصورشون بر این بود که اگر ضلع خارجی دخالت بکنه و در این جنگ شرکت بکنه، یک آشوب گسترده و سراسری کشور رو فرا خواهد گرفت. با توجه به مشکلات اقتصادی که از سال 90 و تحریم هایی که از طرف قدرت های غربی علیه ایران اعمال شده بود، برآوردشون بر این بود با توجه به نارضایتی عمومی در بدنه عمومی کشور، مردم به آشوبگران خواهند پیوست و پروژه سوریه سازی ایران در 48 ساعت اول در دستور کار رسانه‌های غربی و قدرت‌های صهیونیستی آمریکایی در منطقه بود. پس نکته اساسی ما یک دستاورد بسیار 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 این که من دارم تکرار میکنم بسیار بزرگ، به خاطر اینکه این مسئله خیلی مسئله مهمی بحث اتحاد ملی که خط قرمز امنیت ملی ما بوده و این وحدت باید حفظ بشه. هر کس نسبت به این وحدت ملی و اتحاد و انسجام اجتماعی وظیفه دارد که بتونه کاری انجام بده این به هم نخوره. این الان عامل دشمن شکن و در هم کوبیدن رژیم صهیونیستی بوده و انشالله خواهد بود. این جنگ روز به روز همه کشورها دارن اعلام میکنن چه نقشی توش داشتن. کشورهای منطقه، عربستان، قطر، امارات گرفته تا آذربایجان، همه نقش آفرین بودن. قدرت‌های غربی هم از انگلیس و آلمان و آمریکا و رژیم صهیونیستی همه اذعان کردن که در این جنگ نقش داشتن. خب یک جنگ منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بود. نقطه مقابلش جمهوری اسلامی کی کنارش بود؟ قدرت‌هایی از کشورهای دیگه در اختیار ما بودن و ابراز ارادت هم کردن، ابراز همکاری هم کردن، ولی از هیچ کی کمک نگرفتیم. هیچ استفاده نکردیم. یک ایران و یک کشورهای بزرگی که قدرتمندن و به اندازه 4-5 برابر بودجه کل جمهوری اسلامی ایران فقط بودجه نظامی دارن. یه قلم دقت بکنیم بودجه نظامی آمریکا که 750 میلیارد دلار تا 800 میلیارد دلار و حدود 3-4 برابر بودجه کل کشور در سالهای مختلف بوده. این خودش خیلی مسئله است. یعنی ما خیلی حرف داریم در مورد این جنگ بزنیم و اتفاقهایی که افتاده. حالا چرا این اتفاق نیفتاد؟ چون نقطه اتکای کشور سه تا نقطه بود. یک، مردم که خیلی به عنوان اون نقش سنگ زیرین آسیاب عمل کردند و نقش به شدت برجسته داشتند. دو، رهبری. سه، نخبگان سیاسی اجتماعی و نظامی. این سه تا نقشه که کنار هم قرار گرفت بدون اتکا به هیچ کشوری. این بدون اتکا خیلی مسئله مهمیه. شما نگاه بکنید در حوادث سوریه، در سویدا جنگ میشه، اتفاقات به هم میریزه و استان به هم میریزه، یک طرفش میشه رژیم صهیونیستی و آمریکا، یه طرف دیگه‌اش میشه ترکیه و کشورهای دیگه. و جالبش اینه که این همه رژیم صهیونیستی میاد مرکز دمشق رو، میدان اصلی دمشق رو در هم میکوبه، وزارت دفاع رو میزنه، کل کاری که ترکیه قرار بکنه اینه که بیانیه میده در محکومیت. یعنی جرأت نداره یک تیر شلیک کنه. ببینید این مسئله به شدت مهمیه و اثرگذار که بدونیم چه اتفاقی افتاد. بعد مردم چجوری نقش خودشون رو پیدا کردن. حضرت آقا یه جمله دارن، من روی این جمله چند روزه دارم فکر میکنم، که مردم ایران رو کشورهای دیگر و دستگاه اطلاعاتی نشناختن، ناشناخته بودن مردم ایران. یعنی چی؟ چجوری میشه که مردم انقدر ناشناخته باشن، انقدر عرق ملی داشته باشن؟ براشون شاید اتفاقات خیلی خوبی نیفتاد از لحاظ اقتصادی، مشکلات گرانی و تورم دارن، علارغم میان پای نظام وای میسن. این قابل درک نیست و قابل تحلیل نیست برای دشمنان جمهوری اسلامی ایران.
خیلی متشکرم از دقت نظر و اشاره حضرت عالی به این بحث و این موضوع بسیار مهم. با شما بزرگواران هستیم از رادیو معارف و فاصله کوتاهی میگیریم. انشالله در آخرین قسمت از برنامه امروز هم گفتگومون رو با استاد مهدی راسخی ادامه خواهیم داد، در خصوص راهبردهای مدیریتی که حضرت آقا بهش اشاره فرمودن در بیانیه ارزشمند مربوط به 40 شهدای اقتدار.
بررسی راهبردهای سیاسی امام راحل و رهبر معظم انقلاب در حوزه‌های گوناگون. تبیین دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه و حضرت آیت الله خامنه ای در مسائل روز جامعه. از رادیو معارف.
همراه شما شنوندگان خوب برنامه راهبرد استفاده میکنیم از صحبت‌های جناب استاد راسخی که به چه جنبندی رسیدیم در این بیانیه ارزشمندی که حضرت آقا صادر فرمودن در 40 شهدای اقتدار، شهدای عزیزی که در جنگ تحمیلی 12 روزه در مقابل رژیم غاصب صهیونیستی جان عزیزشون رو فدا کردن. نکات خوبی که در این بیانیه میشه بهش اشاره کرد بفرمایید.
ببینید بعد از نقش مردم و تکلیفی که مردم دارن، دوم تکلیف رو نخبگان علمی در کشور دارن که ما باید تقویت بکنیم قدرت مستمر و روزافزون جمهوری اسلامی ایران رو در بحث پیشرفت‌های علمی، تسریع در پیشرفت علمی داشته باشیم، توقف نکنیم، نترسیم، محکم بریم جلو. و جهان دید قدرت قررش موشک‌های فتاح ایران رو دید، قدرت قررش موشک‌های سجلی ایران رو دید و جهان دید که دانش ایرانی و هوش ایرانی چگونه میتونه در جنگ دشمن رو به چالش بکشه. و روز به روز که داره میگذره از این جنگ، سانسورهایی که برداشته میشه، شما شاهد کلیپ هایی هستید، یک دفعه شما ببینید یک موشک خیبر شکن یک منطقه رو کامل درگیر کرده و میزان تلفات به حدی بالاست که اینها نمیتونن بگن. من خبری رو شنیدم که ترکیه مثلا یک بمب قدرتمند رو آزمایش کرده و یک موشک آزمایش کرده. ببینید اگر ما خودمون رو تقویت نکنیم و نرسونیم به قله های موشکی، قله های پهبادی، قله های علم و دانش در جهان، عقب میافتیم. ما باید تو بحث پزشکی، تو بحث نانو، تو هوش مصنوعی، تو بحث ماهواره، تو بحث انرژی بتونیم حرف اول رو تو منطقه و جهان بزنیم که بتونیم کشورمون رو نگه داریم. الان علم و دانش ایرانی گره خورده به حفظ و صیانت از مرزهای جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان. نکته دیگه ای که حضرت آقا تأکید کردن بحث حفظ عزت کشور بود که این به نظرم خیلی بیشتر باید روش تمرکز کنیم و تبیین بکنیم. وظیفه گویندگان و اونایی که قلم میزنن، اونایی که افسران جنگ نرم رسانه هستن، وظیفه‌شون اینه که بتونن دیپلماسی رسانه‌ای و جهاد تبیین داشته باشن. به نظرم این مسئله خیلی مهمتر از مسائل دیگه است و شما دیدید که در این جنگ دشمن چقدر تلاش میکرد که روحیه مردم رو خراب بکنه، مردم رو از نظام مایوس و ناامید بکنه و یک نبرد شناختی و جنگ روانی گسترده‌ای رو علیه جمهوری اسلامی ایران شروع کردن و فکرم میکردن که با شهادت فرماندهان و شخصیت‌های دانشمند کشور مثل شهید تهرانچی، شهید عباسی و بقیه دیگه مردم خودشون رو خواهند باخت، امیدشون رو به نظام از دست خواهند داد. ولی علی‌رغم همه برنامه‌ریزی‌های منسجم و محاسبات دقیق، شکست به شدت سختی رو خوردن. فقا فرمودن رژیم صهیونیستی در هم کوبیده شد. این نشان از یک استحکام درونی است که ما باید بتونیم این عزتی که به دست آوردیم در منطقه و جهان حفظ کنیم. به عنوان آخرین نکته بخوام عرض بکنم، عزیزان حاجی ما که مکه مشرف بودن خودشون تو مکه میگفتن ما وقتی مکه بودیم خب همون جا بودیم، جامون عوض نشد.
بله.
وقتی جنگ شروع شد نگاه کشورهای دیگر و نگاه سعودی ها به ما کاملا متفاوت شد. هر کی رد میشد و میدونست ما ایرانی هستیم با افتخار از کنار ما رد میشد و ما رو به عنوان یک ملت قهرمان یاد میکرد. این وضعیت فعلی ما در منطقه است و شما هم دیدید که بعد از این جنگ حماس قدرتمندانه به صحنه برگشته. روز نیست که تلفات نگیر از رژیم صهیونیستی. حزب الله قدرتمندانه به صحنه برگشته و صریحا اعلام میکنه که ما خلع سلاح رو نمیپذیریم. این شرایط شرایطی است که
به ویژه کشور عزیز و برادرمون یمن که واقعا مقتدرانه دارن عمل میکنن و هر روز دارن تهدیدهاشون رو افزایش میدن و در حقیقت وضعیت اقتصادی اجتماعی رژیم قاسم صهیونیستی رو دچار اخلال و چالش های جدی کردن.
دقیقا هم یمنی ها روحیه گرفتن، هم مردم گرسنه و قحطی زده غزه دیدن یک کشور پای کار اومده. و شما دیدید که این پوسترهای موشکی که بعضی هاش اطراف غزه شلیک می شد اینا رو می آوردن جشن می گرفتن باش. ببینید اینا دقیقا عزتیست که رهبری، مردم و این نظام به ایران و ایرانی در جهان داده. ما باید بتونیم این عزت رو حفظ بکنیم و حراست بکنیم. وظیفه سنگینیست، مقطع حساسیست. باید بتوانیم در این مقطع حساس اون عزت ایرانی رو نگه داریم و به رخ جهانیان بکشیم.
خیلی ممنون از حضور جناب علی استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب علی دکتر مهدی راسخی، پژوهشگر اندیشه انقلاب اسلامی و امامین انقلاب و قائم مقام محترم گروه بین الملل جامعه المصطفی که از مباحث خوبتون در برنامه استفاده کردیم. دقت و تبیین راهبردهای رهبر معظم انقلاب در بیانیه 40 شهدای اقتدار که مورد بحث قرار گرفت، حضرت عالی توضیحات لازم رو بیان کرد. انشالله مخاطبان برنامه استفاده کرده باشن. از حسن نظر شما مخاطبان برنامه راهبرد هم بسیار ممنون و سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
سید علی خامنه‌ای ماه تمام است، سید علی خامنه‌ای ماه تمام است، دل ماست به نامش، مش فرمانده ما نائب بر حق امام است، مرامش علی، من سید علی خامنه ای ماه تمام است، سید علی خامنه ای فرمانده ما نائب بر حق امام است، فرمانده ما حسینی است مرامش، سید علی خامنه ای علی، به به به، جونم به تو سینه زن، با همه وجود بگو.
با نام ابا عبدالله الحسین علیه السلام، همیشه محبانش، شیعیان و دوستدارانش مدد گرفتند. شهدایی که رفتند با نام ابا عبدالله برات شهادت رو گرفتند، شهدای دفاع مقدس 12 روزه، رزمندگان این که می ایستند. شما ملت غیور ایران با نام ابا عبدالله الحسین علیه السلام مدد گرفتید، قدرت و انرژی گرفتید و ایستادید و آفرین و درود بر تک تک شما باشه. می دونید چرا نمیتونن به کشورمون نگاه چپ داشته باشن؟ آره، چون توی این کشور کسانی زندگی میکنن که عاشق اهل بیتن، کسانی که زندگی میکنن که دوستدار اهل بیتن، اهل بیتی که نه ظالم بودند و نه ظلم رو میپذیرفتند. خدا رو شکر میکنیم که در کشوری نفس میکشیم که حرم حضرت معصومه داره، حرم شاه چراغ داره، در کشوری زندگی میکنیم که حرم علی ابن موسر رضا آقا جانم توی اون هست. در پناه امام رضا باشید الهی.
من که با خاطره تو جون میگیرم، به تو مدیونم اگه با صد نمیرم، به تو مدیونم و از تو رو سپیدم، وطن پرنده ها خاک شهیدم، وطن پرنده ها خاک شهیدم، تم خیس موج دریا تو گلومه، تا همیشه با تو بودن آرزومه، عاشق کبوترای گنبداتم، ظاهر گم شده امام رضاتم، ظاهر گم شده امام رضاتم، ایران من غریبه هر کجای این زمینم، به تو مدیونم اگه با سر نمیرم اگه آفتاب بلند قله هاشم یه روزی نیاد کنار تو نباشم به تو مدیونم اگه یه روزی مردم زیر لب اسم قشنگ تو نبردم اگه آفتاب بلند قله هاشم یه روزی نیاد کنار تو نباشم تم خیس موج دریا تو گلومه تا همیشه با تو بودن آرزومه عاشق کبوترهای گنبدادم ظاهر گم شده امام رضاتم ظاهر گم شده امام رضاتم
بسیار خوب ساعت 15:20 است و با افتخار از شبکه رادیویی معارف در خدمت شما هموطنان نازنین هستیم و برنامه ها رو تقدیم شما گرامیان میکنیم. برنامه بعدی که تقدیمتون میشه جرعه هست، شرح حدیثی از کتاب شریف کافی، باب یا کتاب الایمان والکفر، که گاهی وقتا فاصله اینها به یک مو شاید برسه. حجت الاسلام حسینی قمی حدیثی رو شرح میدن برامون. بعد از اون 15:30 معارف یاران رو خواهید شنید و رأس ساعت 16 پرسمان تاریخی تقدیمتون خواهد شد.
جرعه بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. عنوان سخن ما روایات کافی شریف است، کتاب الایمان والکفر. در این کتاب الایمان والکفر دو تا باب کنار هم هست، باب صبر و باب شکر. قبلا هم اشاره کردیم این دو موضوع، یعنی هم دو سپاس بر نعمت‌های الهی و صبر و بردباری در بلاها، در آیات قرآن و روایات ما فراوان بهش پرداخته شده. از جمله در کافی شریف در این دو باب 55 روایت مرحوم کلینی رضوان الله علیه آوردن. الان باب شکر هستیم و روایت 19 از امام صادق علیه السلام. حضرت فرمودن کان رسول الله اذا ورد علیه امرون یسر روهو قال الحمد لله على هذه النعمه و اذا ورد علیه امرون یغتم به قال الحمد لله على كل حال. سیره رسول خدا این چنین بود که اگر مسائل و زندگی، امور زندگی به شکلی بود که خوشحال می شدن، مطلبی پیش می آمد که باعث خوشحالی حضرت بود، می فرمودن الحمدلله علی هذه النعمه، حمد خدا به جا می آوردن. اما اگر مسئله پیش می آمد که یغتم به، ناراحت می شدن، غمگین می شدن، بازم الحمدلله رو می فرمودن. فقط در نعمت ها الحمدلله علی هذه النعمه، اما در غم و غصه ها الحمدلله علی کل حال. واژه الحمدلله بود، اما علا کل حال یعنی به هر حال انسان در زندگی چون غرق نعمتیم به تعبیر قرآن کریم و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، اگر یه وقتی هم یه سختی مشکلاتی پیش آمد که واقعا گرفتاری های ما نسبت به نعمت ها قابل مقایسه نیست، یه بار در نظر بگیرید ببینید چقدر خداوند متعال به ما نعمت داده و چند تا گرفتاری و بلا، و بنویسید روی کاغذی، اصلا میشه نعمت ها رو نوشت؟ قرآن میفرماد و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، در برابرش گرفتاری ها و قصه ها رو شماره کنید، 2 تا 3 تا 5 تا 10 تا، اما در برابر نعمت هایی که قابل شماره نیست. بنابراین انصاف اقتضا میکنه اگر انسان در زندگی یه جایی گرفتاری هم پیش آمد، همین سیره که پیامبر خدا داشتن، ناراحتی اذا ورد علیه امرون یغتم مبهی، پیامبر وقتی مسئله پیش می آمدن که قصه دار می شدن الحمدلله بود، فقط جمله بعد رو عوض می کردن، الحمدلله علا کل حال، علا کل حال یعنی مغرق نعمتیم، حالا یه جای سختی هم پیش آمده بازم الحمدلله. حدیث بعدی حدیث 22 و 23 کافی شریف رو میخوانیم، کتاب الایمان و الکفر، باب الشکر. حدیث 22 از امام صادق علیه السلام، فرمودن اذا رأیت الرجل و قد ابتلی و انعم الله علیک، اگر دیدی یه کسی مبتلا شده، یه بیماری داره، یه مشکلی داره در زندگی، ولی خدا بر تو نعمت داده و تو مشکلی نداری، اینجوری بگو، بگو اللهم انی لا اسخر ولا افخر، خدایا من به خاطر اینکه این آقا مبتلا به بیماری هست یا گرفتاری دیگه مسخره نمی کنم و فخرم نمی فروشم که من دارم و تو نداری، نه، لکن احمدو که علا عظیم نعمائه که علی، خدایا حمد تو به جا می آورم به خاطر نعمتهای بزرگی که بر من محبت کردی و دادی. روایت فراوانی داریم، حالا من فقط همین دوتا رو میخونم، که انسان وقتی به عیادت یه بیماری میره، یه گرفتاری رو میبینه، بدون اینکه اون بیمار صداشو بشنوه بگه الحمدلله الذی آفانی، خدا رو شکر ما مبتلا نیستیم، البته در روایات تاکید شده که این حمد و این سپاس به شکلی نباشه که اون بیمار یا اون گرفتار بشنود، تو این روایت هم آمده که انسان بگی اللهم انی لا اسخر، و خدای من نمیخوام این کسی گرفتار مسخره کنم یا فخری بر او بفروشم، نه، من به سهم خودم حمد این نعمت رو به جا میآورم. نزدیک به همین روایت، روایت بعدی، روایت 23 همین باب، از امام صادق رسول خدا فرمودن اذا رأیتم اهل البلاء فاحمد الله، یا آدم مبتلا گرفتاری رو دیدید، حالا این ابتلا و مبتلا بودن چه در بیماری چه گرفتاری های دیگه، کسی عزیزی از دست داده یا ضرری بهش رسیده، به هر حال به هر دلیلی ابتلا سختی گرفتاری داره، فحمد الله حمد خدا بگید، ولی ولا تسمعوهم، نگذارید اونو بشنون، به گوش اونها نرسانید، فإن ذلک یحزنهم، حتما اون آدمی که گرفتاره از این قصه ناراحت و محزون می شود. روایت 24 این باب رو هم می خوانم از امام صادق علیه السلام. در حقیقت این روایت 24 چند روایت به این مضمون که یاد ما می دن اهل بیت علیه السلام این چنین بودن که اگر یاد یه نعمتی می افتادن بلافاصله سجده شکر به جا می آوردن. حدیث 24 از امام صادقه، راوی عبدالله ابن مسکان هست، یکی از بهترین اصحاب امام صادق، رسول خدا، امام صادق از رسول خدا نقل می‌فرمان ان رسول الله صلی الله علیه و آله کان فی سفر، رسول خدا در یه مسافرتی بودن، سوار مرکبی بودن، یه مرتبه پیاده شدن و 5 سجده به جا آوردن. وقتی سوار مرکب شدن اصحاب سوال کردن یا رسول الله انا رأینا که صنعت شیئا لم تصنعه، کاری کردی ما ندیده بودیم، حضرت فرمودن بله، استقبلنی جبرائیل فبشرنی به بشارات، جبرائیل آمد و بشاراتی به من داد، من به خاطر هر بشارتی یک سجده به جا آوردم. معلوم میشه 5 بشارت بوده که رسول خدا 5 سجده شکر به جا آوردن. فبشرنی به بشارات من الله عز و جل فسجدت لله شکرن لکل بشرا سجدتون، برای هر بشارتی یک سجده.